صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اعتراضی اخیر داریوش مهرجویی مرور می‌کنیم بر مواجهه این فیلمساز شناخته شده با محدودیت و سانسور در دوران فعالیتش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته انتشار ویدیو صحبت‌های داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، در اعتراض به ممانعت از نمایش فیلم تازه‌اش با نام لامینور، بار دیگر موضوع سانسور و محدودیت در سینمای ایران را به عناوین اصلی رسانه‌ها و مباحث شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. آقای مهرجویی در اعتراض به جلوگیری از نمایش فیلم تازه‌اش به نام لامینور به بهانه انقضای اعتبار پروانه نمایش این فیلم چنین صحبت‌هایی بیان کرد.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگید که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو، کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی؟ شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکسا داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم بیا بذاره ارشاد همراه با دستی آرنم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بکنین بکشین، همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
داریوش مهرجویی به واسطه ساخت تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای ایران و نقشی که در شکل‌گیری جریان معروف به موج نو دارد، از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر محسوب می‌شود. از او به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسلی خاص یاد می‌شود که دوران تکرار نشده‌ای از حیات سینمای ایران را شکل دادند. فیلم‌های او از بهترین نمونه‌ها در روایت پیچیدگی‌ها و تناقض‌های اقشار مختلف جامعه ایران در مقاطع مختلف هستند. با اتفاقاتی که برای فیلم لامینور افتاد، این کارگردان جریانساز برای چهارمین بار ممانعت از نمایش یکی از فیلم‌های بلندش را در حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌کند. او پیش از انقلاب هم برای دو فیلم گاو و دایره مینا با مشکلاتی برای نمایش آثارش روبرو شده بود. درباره کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی با جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد دانشگاه ویلیام پترسون در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل تکرار تجربه آقای مهرجویی با سانسور و توقیف در مقاطع مختلف کاریش پرسیدم.
آقای مهرجویی فیلمسازی بوده که در اکثر فیلماش سعی کرده از یک منظر واقعی بینانه به مسائل اجتماعی اطرافش نگاه بکنه، ولی در سیستم‌های حکومتی کار کرده که این سیستم‌ها احترامی برای آزادی بیان قائل نیستن، حالا چه در دوره قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب که به مراتب بدتر بوده. و در این چه این نوع روی کرد، یعنی یه فیلمسازی که بخواد فیلم‌های واقع بینانه درست بکنه، فیلم‌های بسیار رئالیستی درست بکنه، منجر میشه به درگیری‌های فیلمساز با سانسور حکومتی. آقای مهرجویی قبل از انقلاب هم با سانسور مشکل داشت. می‌دونیم که یه فیلم مثل گاف با یک سال تأخیر نشون داده شد، البته با این شرط که اول فیلم قید بشه که وقایع فیلم قبل از انقلاب سفید رخ داده.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
یا اگه یه فیلم مثل دایره مینار در نظر بگیرید که قبل از انقلاب 3 سال به خاطر مخالفت سازمان نظام پزشکی که اصلا هیچ مسئولیت بازبینی فیلم هم نداره، ولی به خاطر مخالفت اونا در محاق توقیف بود و اینطور که شایع بود با دخالت خود شاه ازش رفع توقیف شد.
به این سالی هم که میگه نیست
نیست؟
مشروب میخوری؟
نه آقا مرسی.
تا حالا نخوردی؟
چرا، یکی دو بار لب زدم.
یه چیز دیگه است، بنده تو اندقه بالا.
باشه.
خب بعد از انقلاب هم که همونطور که گفتم سانسور حکومتی به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده، ما شاهد وضعیتی هستیم که حکومت اومده طوری برخورد داشته با فیلمسازا که اونا رو عملا به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کرده و به اشکال مختلف برای این فیلمسازهایی که نمیخوان خودشون رو به حکومت بفروشن اشکال تراشی میکنه. آقای مشوی هم جزء این گروه از فیلمسازهاست، یعنی فیلمسازی که نخواسته واقعا خودش رو و کارش رو تبدیل به بلندگوی رژیم بکنه. من فکر کنم این واکنش تندی هم که ایشون اخیراً نشون داده ممکنه ناشی از حراسی باشه که شاید میخوان اون بلایی رو که سر فیلم سانسوری آوردن سر فیلم لامینور هم بیارن، به خصوص اینکه هر دو فیلم هم به نحوی به موسیقی مربوط میشن و ما هم نقطه نظر جمهوری اسلامی رو در مورد موسیقی خوب میدونیم که چیه، که اصلا مساعد نیست.
اشاره کردیم به محدودیت‌ها، اما در کنار اون آقای مهرجویی سازنده فیلمی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی تایید کرده اون فیلم رو و به نظر میرسه برای چنین فیلمسازی قاعدتا باید شرایط مهیا باشه، اما خب میبینیم این اتفاقات میفته. ابتدا میتونید یه موضوعی رو مطرح بکنیم به این مبنا که چه چیزی آقای خمینی در فیلم گاو دیده احتمالاً که به نظرش رسیده میتونه فیلم مورد نظرش باشه، با توجه به اینکه میدونیم که دیدگاه‌های به خصوص نظام جمهوری اسلامی به حوزه سینما و در یک نگاه کلان حوزه فرهنگ و هنر مناقشه برانگیزه، اما با وجود اون یک فیلم ریو مثل فیلم گاو رو تایید میکنه، اون هم سازندش داریوش مهرجوییه و در کنارش بازم اون محدودیت ها و سانسور ها ای بسا بیشتر از قبل از انقلاب برای ایشون وارد میشه. این دو نکته رو چجوری کنار هم میتونید ببینید شما؟
والا اینکه آقای خمینی در این فیلم چی دیده من نمیتونم قضاوتی بکنم، شاید اون نوع فقری که در این فیلم منعکس بوده. زمان شاه صحبت از تمدن بزرگ بود و صحبت از اینکه ایران به چه سرعتی داره مدرن میشه و در اینکه اون سیستم سابق نمیتونست ببینه یه فیلمی بیاد و یه فرق خیلی عریانی رو در یک روستای ایرانی نشون بده. همونطور که اشاره کردم یه فرق مطلقی هم درش هست که زندگی این روستا مثل اینکه به زندگی یه گاو بستگی داره و وقتی که اون گاو میمیره همه چی تعادل در روستا اصولا به هم میخوره. ولی خب این فیلم رو فیلمسازی پشتش بوده که یه ذهن خیلی متمایل به مدرنیته داشته و اون نظام حکومتی اون زمان هم تمایل داشته به مدرنیته. در نتیجه این رو باید به حساب این گذاشت که یه فیلمساز نگاه کرده به اینکه کجاهای جامعهش اشکالی وجود داره و سعی کرده نوری روی اون اشکالات بندازه، یعنی در واقع یه کار خیلی انظر اجتماعی مسئول انجام داده. نمیشه گفت که فیلم گاو به این دلیل لزوماً ضد مدرنیته بوده.
و خب به نظرتون چرا این محدودیت ها برای فیلمسازی که بنیانگذار یک نظامی و یک سیستمی تاییدش میکنه بازم ادامه پیدا میکنه؟ یعنی در واقع به نظر میرسه سوء زن ها نسبت به ساخته های آقای مهرجویی بعد از انقلاب وجود داشته و الان دیگه قطعا بر مبنای آمار میتونیم بگیم که حتی بیشتر از دوران حکومت پیش از انقلاب هست.
خب این به خاطر اینکه ما با حکومتی طرفیم که میدونه پشتیبانی ملت رو نداره و در اینچه به همه مزنونه و به خصوص به فیلمسازی که اونا فکر میکنن خودی نیست، یعنی حتی مهم نیست که فکر کنن یه فیلمسازی مخالف رژیمه، اونا میخوان که فیلمساز 100% موافق رژیم باشه که بتونن ازش حمایت بکنن و این رو شاید در آقای مهرجویی نمی‌بینن. ما یه ویدیو خیلی متاثر کننده دیدیم که به موضوعی که واقعا بیشتر از اون ممکن نبود، آقای مرشوی خشم و عصبانیتش رو از دست این رژیم نشون میده و واقعا باید اظهار تأسف کرد از این که چه بی‌حرمتی تندی باید ایشون حس کرده باشه که منجر به این واکنش غم‌انگیز شده باشه. ببینید آقای مرشوی فقط یه پیشکسوت فرهنگی نیست، یکی از مفاخر فرهنگی ماست و کسی که یکی از آغازگران موج نوی سینما ایران بوده. فیلم گاو ایشون بود که همزمان با قیصر آقای کیمیایی در واقع تلیعه‌دار این موج نوی سینما ایران شد و یه زیربنایی رو ساخت که اصلا بدون این زیربنا سینما ایران نمیتونست امروز این وجهه جهانی رو که داره داشته باشه.
آقای اکرمی، فکر میکنید برخی قرائت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به تعدادی از آثار پیشین آقای مرجویی به خصوص درباره اجاره نشین‌ها و همچنین بانو در شکل‌گیری این سوءظن مداوم نسبت به آقای مرجویی نقش داشته که در حتی در سال‌های اخیر هم سایش سنگینی بکنه و با این نوع تردید نسبت به فیلم‌های متأخرش هم نگاه بشه؟
حتما نقش داره، برای اینکه شما اتفاقا دو فیلم خیلی خوب ایشون رو مثال زدین، خیلی خوب از این نظر که جنبه های استعاری خیلی قوی داشتن. اجاره نشین ها در واقع یه خونه ای رو نشون میداد، یه ساختمونی رو که بی صاحب شده و یه ده جدید اومدن توش و خب این به فاصله خیلی کوتاهی بعد از انقلاب ایران هم میتونستن که چجور خانشی باید از این فیلم داشته باشن.
چی به شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم و نکن به چه مجبتی؟ با تو هم من تو ها میخونم بگم کار تحصیله، هر که شما را آورده خیلی بیخود جمعه جمع کنیم بریم به کار فیالا.
یا فیلم بانو که حالا چندین سال بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی دیگه خودش رو تثبیت کرده نشون میده که در واقع خونه غصب شده. البته میدونیم که این فیلم هم یه برداشت آزادی از ویدیانای لوئیس بونوئل بود که اونم نشون میداد که یه ده گروه در واقع توحیدستان و که آدمهای در لاقل به تعبیر آقای بونوئل درستی هم نبودن اومدن و علیه کسایی که عملا بهشون خوبی کردن حمایت کردن ازشون دارن طغیان میکنن و دارن در اون خونه رو از بین میبرن. خب اینم باز خانش خیلی راحتی میشد ازش داشت برای تماشاگر ایرانی که در واقع در بطن اون جامعه زندگی میکنه، میتونست کاملا خطوط موازی بین این فیلم ها و اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ببینه. خب بله، این ایجاد سوءظن میکنه و خب این سوءظن که فقط متوجه آقای مرشویی نیست، متوجه تمام فیلمسازهاییه که دارن کارهای مسئولانه اجتماعی ارائه میدن. یعنی فیلمسازهایی هم که نه خودشون رو به رژیم فروختن و نه دارن در یه حالت خوابزدگی زندگی میکنن، فیلمسازهایی هم که واقف هستن به وظایف خودشون که در این موقعیت به خصوص از زندگی مملکت اینا وظیفه شونه که چه جور فیلم هایی باید بسازن. و من فکر میکنم واقعا وقتش رسیده که فیلمسازهای ایرانی کمی متحدتر و متفق‌القول‌تر عمل بکنن و خود کارهای بیشتر از صرفا صدور بیانیه‌های پشتیبانی بکنن، چون تجربه و تاریخ نشون داده که این بیانیه‌ها چیزی رو واقعا عوض نمی‌کنن. باید برای تغییر بنیادی یه کارهای رادیکال‌تری کرد. به قول تاماس جفرسون، وقتی بی‌عدالتی قانون میشه مقاومت وظیفه میشه و میبینیم که این مقاومت عملی هم هست. به یه نمونه‌های موفقی مثل تجربه های آقای پناهی، آقای رسولوف نگاه بکنید، میدونید که اونا کاملا پشت کردن به این آیین‌نامه‌های بی‌منطق و بی‌موردی که در مورد سانسور فیلم در ایران هست و به هر حال علی‌رغم مشکلات خیلی زیاد تونستن همچنان کار بکنن و اتفاقا موفق هم بودن. فیلم‌هاشون رو تونستن خارج از ایران عرضه بکنن، فیلم‌ها هم موفقیت فستیوالی داشتن، هم بعضا موفقیت تجارتی هم داشتن، نمایش عمومی داشتن خارج از ایران. تو خود ایران هم تونستن از یک مجاری به هر حال این فیلم‌ها رو مردم خود ایران هم ببینن، ولی در این حالی که پیشکاری با رژیم نداشتن و کاملا پشت کردن به اون سیستم خیلی موسیقی و مسخره سانسور فیلمی که در ایران هست که اصلا در هیچ جای دنیا نظیرش نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.